فروشمون دیدی که خواننده شد تو بچه های کل پس باعث خنده شد عمه یه حسن نژاد رفته با آقا جواد همون جواد در به در خب دادا دیگه چه خبر
ترانه دیگه چه خبر از سندی رو میشنیدید. اما وارد بخش سوم برنامه صبحانه با خبر شدیم. اگر تازه به ما ملحق شدید، برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا رو میشنوید. من نوشین سید حسینی هستم، همکارم کیان معنوی هم اینجا کنار من نشسته با دستی پر از خبر. این شما، اینم کیان.
با درودی دوباره. سنای آمریکا روز پنجشنبه لایحه بودجه 662 میلیارد دلاری دفاعی آمریکا را که از جمله شامل بندهایی است که افزایش فشارها بر برنامه هسته‌ای و تحریم بانک مرکزی ایران را امکان پذیر می‌سازد تصویب کرد. بر اساس بخش‌هایی از این مصوبه، مؤسسات تجاری خارجی که با بانک مرکزی ایران معامله می‌کنند مورد تحریم قرار می‌گیرند. همچنین شرکت‌هایی که با صنایع نفت ایران در زمینه‌های فنی و سرمایه‌گذاری همکاری کنند و یا محصولات و خدمات مورد استفاده در پالایشگاه‌ها را در اختیار ایران قرار دهند از جانب آمریکا تحریم می‌شوند. پیشنویس لایحه مذکور پیشتر روز چهارشنبه از سوی مجلس نمایندگان نیز تصویب شد و قرار است جهت امضای باراک اوباما و قانونی شدن به کاخ سفید فرستاده شود. روسیه روز پنجشنبه پیشنویس یک قطعنامه مبتکرانه از جانب خود را که میگوید میتواند به خونریزی‌ها در سوریه پایان دهد در اختیار 14 کشور دیگر عضو شورای امنیت قرار داد. بنابر گزارش‌ها نمایندگان کشورهای غربی که این پیشنویس را بررسی کردند آن را کافی نمی‌دانند، اما اعلام آمادگی کردند که بر سر تنظیم پیشنویس قطعنامه دیگری که بتواند رژیم بشار اسد را به پایان دادن به سرکوب مخالفانش متعهد کند با روسیه مذاکره کنند. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل میگوید پیشنویس ابتکاری روسیه هرچند شامل تحریم‌های اقتصادی نمی‌شود، اما مصرانه خواهان پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه است. روسیه و چین در میان 15 کشور عضو شورای امنیت تنها اعضای دارای حق وتو هستند که تاکنون با صدور یک قطعنامه علیه حکومت بشار اسد مخالفت کردند. خبرگزاری ایرنا از قول علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه گزارش داد ایران از افغانستان خواسته است اجازه ندهد آمریکا از خاک و حریم هوایی این کشور برای عملیات بیشتر تجسسی و اطلاعاتی هواپیماهای بدون سرنشین استفاده کند. این اظهارات در پی آن بیان می شود که لئون پانتا وزیر دفاع ایالات متحده پیشتر در سخنانی در افغانستان از ادامه ماموریت‌های تجسسی این گونه هواپیماها خبر داده بود. در پی درخواست سازمان ملل برای تمدید مهلت حضور اعضای سازمان مجاهدین در اردوگاه اشرف، نخست وزیر عراق اعلام کرد این تصمیم غیر قابل تغییر است. نوری المالکی تاکید کرد به ویژه از آنجا که مسئولان اشرف به نمایندگان سازمان ملل اجازه دیدار و گفتگو با ساکنان کمپ اشرف را ندادند، این تصمیم همچنان به قوت خود باقی است. و رضا پهلوی خواستار پیگرد قانونی آیت الله علی خامنه‌ای در دادگاه بین‌المللی لاهه شد. وی روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در پاریس رهبر جمهوری اسلامی را مسئول بسیاری از اعدام‌ها و حبس و شکنجه مخالفان سیاسی در ایران دانست. وی اعلام کرد که متن شکایتنامه خود را برای شورای امنیت سازمان ملل نیز ارسال می‌کند.
با سپاس از همکارم کیان معنوی که شما را در جریان آخرین اخبار قرار داد. اما در این بخش صبحانه با خبر چه برای شما تهیه کردیم؟ بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز در مورد سرکوب مداوم خبرنگاران ایران برای شما گزارشی در این باره داریم. تشدید آلودگی هوای تهران و آمار متناقض درباره مرگ و میر ناشی از آلودگی در این باره هم برای شما گزارشی داریم. و مرگ بیش از 140 نفر در هند در اثر مشروب خوردن مشروب الکلی دستساز. با ما همراه باشید، گزارش های بیشتری رو هم براتون تهیه کردیم. از سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه ترین بیانیه خودش که روز پنجشنبه دیروز منتشر کرد، سرکوب مستمر رسانه ها و روزنامه نگاران در جمهوری اسلامی رو محکوم کرد. رضا معینی مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز درباره این بیانیه به پرسش های همکارم الهه روانشاد جواب داده.
این بیانیه با نام سرکوب مگاور روزنامه نگاران و رسانه‌ها در ایران تأکیدی بر ادامه سرکوبیه که در عرصه مطبوعات در ایران هست. واقعیت اینه که این سرکوب همچنان ادامه داره، چه در عرصه تحقیر کردن و توقیف مطبوعات و چه در عرصه زندانی کردن روزنامه نگاران و به خطر انداختن جانشان.
آقای معینی، چگونه است که در آغاز این بیانیه اشاره ویژه‌ای دارید به وبنگار زندانی حسین رونقی ملکی و برخی از مقامات رو مسئول جان او معرفی کردید؟
آقای حسین رونقی ملکی، وبنگاری که به 15 سال زندان محکوم شده، از 2 سال پیش از همه حقوق خودش محروم شده. آقای رونقی شدیداً بیمار، 2 عمل جراحی بر روی کلیه‌اش انجام شده و نیاز به مراقبت‌های ویژه پزشکی داره که متأسفانه با عناد مسئولان زندان اوین، مسئولین اطلاعاتی، امنیتی و قضایی، این زندانی در حال مرگ. آخرین راهکار ایشون اعتصاب قضا بوده. در این رابطه ما این بیرحمی و مسئولیتش و مسئولیت جان حسین رونقی ملکی و نه تنها بر عهده آقای عباس جعفری دولت آبادی که بر عهده محمد صادق عاملی لاریجانی و حیدر مصلحی میدونیم، رسما در این اطلاعیه اعلام کردیم، به مراجع نهادهای بین‌المللی هم اعلام کردیم که این سفر مسئول جان این وبنگارند که در حال مرگ.
آقای معینی، در بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز، دادرسی ها رو مضحکه عدالت، هیئت منصفه رو معتمدان نهادهای سر کوبگر خوندید و احکام دادگاه‌ها رو موجب به خطر افتادن زندگی روزنامه‌نگاران توصیف کردید. چرا؟ در این باره توضیح بدید.
در همین 2 هفته گذشته 2 حکم مشخص قضایی صادر شده. اولی در رابطه با روزنامه مجله یا ماهنامه چشم‌انداز آقای لطف‌الله میثمی که در دادگاهی بدون حضور ایشون و بدون اطلاع ایشون این مجله توقیف شده، لغو امتیاز شده و سپس به ایشون اطلاع دادن. مورد دوم در مورد هفته‌نامه سیمره، یکی از نشریات قدیمی پرخواننده استان لرستان در شهر کودشت که از تاریخ 14 مهر ماه بنابر فشارهای قضایی مجبور به توقف فعالیت‌های خودش شده. واقعیت اینه که در دادگاهی که در 6 آذر ماه برگزار شده در مورد این نشریه، هیئت منصفه که عامل و در اصل متضمن حقوق متهم و چگونگی برگزاری دادگاه باید باشه و متضمن عدالت باید باشه، خودش با به تشنج رساندن دادگاه مانع به پایان یافتن دفاعیات وکیل این روزنامه شده و اتهامات هم بسیار مطرح از چند بازیچه حکومتی در استان لرستان علیه این روزنامه اعلام جرم کردن، شکایت کردن برای آنکه مطلبی نوشته به طنز که فقط دیکتاتورها و خرها اشتباه نمی کنند. این به ترقبای بسیاری از آقایون در اینجا برخورده و شکایت بی‌محتوا و بی‌دلیلی کردند. این دادگاه ها همون گونه که ما گفتیم بیشتر مضحکه عدالت هستند تا دادرسی و عدالت واقعی.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنیدید با رضا معینی، مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز. اما اخیراً خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران بیانیه‌ای رو با امضای 6 نفر از زندانیان سیاسی منتشر کرد که توی اون بیانیه قبلی 36 تن از زندانیان درباره انتخابات مجلس رو تکذیب می‌کردند. هرچند خانواده‌های زندانیان سیاسی خبر خبرگزاری فارس رو جعلی خوندن. از اون زمان بعضی از این خانواده‌ها زیر فشار قرار گرفتند. همکارم مینا بهارمست و جزئیات این گزارش.
حدود 5 هفته پیش بیانیه‌ای با امضای 36 تن از زندانیان سیاسی در سایت‌های اینترنتی هوادار اصلاح طلبان منتشر شد که در آن به اصلاح طلبان توصیه می‌شد که تنها در شرایطی که انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه به طور آزاد و سالم برگزار شود در آن شرکت کنند، در غیر آن صورت به آن مشروعیت ندهند. پس از انتشار آن بیانیه، برخی سایت‌ها و خبرگزاری‌های وابسته به حکومت از جمله خبرگزاری فارس بیانیه‌ای را با 6 امضا منتشر کردند که امضا کنندگان تکذیب می‌کردند که بیانیه 36 نفره را آنها امضا کرده بودند. در پی انتشار این بیانیه 6 نفره در خبرگزاری فارس که اسامی محسن میردامادی، بهزاد نبوی، فیض الله عرب سرخی، عبدالله رمضان زاده، داوود سلیمانی و علیرضا رجایی در پای آن بود، این زندانیان در جریان ملاقات با خانواده‌هایشان تأکید کردند که نامه 6 نفره و خبر خبرگزاری فارس جعلی است. همسر علیرضا رجایی، خانم لیاقت، یکی از این خانواده‌ها بود که در نامه‌ای به خبرگزاری فارس تأکید کرده بود که شوهرش بیانیه 6 نفره را کذب و قلابی می‌داند. مادر علیرضا رجایی، زندانی ملی مذهبی در تهران، نیز این موضوع را تایید می‌کند.
نامه 6 نفره رو بله ایشون تکذیب کردن. از نظر اونا نامه‌ای نبوده که مربوط به اونا باشه. شاید قلابی بوده، شاید از طرف کسی دیگه این نامه منتشر شده و نامه علیرضا را به پاش گذاشتن. درست است که اون نامه 6 نفره رو امضا نکرده بودن. اون نامه 36 نفره رو امضا کرده بودن.
حالا خود خانم لیاقت زیر فشار هستند؟
بله. اصرار کردن به دادستانی. همین میخواستن ببینن که نامه امضا شده یا نه. در مورد همین تکذیبیه که داده بودن.
بله و حالا دادستانی به ایشون میگن که چه بیایید تکذیب کنید که اون نامه 6 نفره تقلبی بوده یا نه؟
نه دیگه در این مورد حرفی نزدن. منظورش این بود که با سایت کلمه مصاحبه کردی، ایشون هم تکذیب کردن.
مرتضی کاظمیان از فعالان ملی مذهبی که اخیراً از ایران خارج شده و در پاریس اقامت دارد میگوید با نزدیک شدن به انتخابات همسر علیرضا رجایی و خانواده‌های امضا کنندگان بیانیه 36 نفره زیر فشار قرار گرفتند.
تکذیبیه آیت‌الله رجایی در مورد اون نامه 6 نفره خب خوشایند نهادهای امنیتی نبود. مصاحبه‌ای که به نقل از خانم لیاقت منتشر شد در سایت کلمه کاملا برخورنده بود برای نهادهای امنیتی اطلاعاتی و این جالب هستش که در حالی که آقای دکتر رجایی در حبس هستند، آقایون همچنان تلاش میکنن که از زندانیان سیاسی بهره برداری کنن برای انتخابات نمایشی. به خاطر همین بود که خب خانم دکتر رجایی چنان که کاملا محسوس بود مورد احضار قرار گرفتن، تحت فشار قرار گرفتن. خیلی جالب هست که خانم رجایی چون بالاخره صدا فقط دارن یک متنی رو نوشتن، اون متن رو دادن به دادستانی که طبیعتاً سر از خبرگزاری فارس در میاره به عنوان بازوی رسانه‌ای جریان اقتدارگرا. و البته خانم رجایی در اون نامه تاکید میکنن که آقای رجایی این نامه 6 نفره رو تکذیب کردن. رسانه‌های اقتدارگرا از جمله خبرگزاری فارس و رسانه‌های همسو این متن نامه خانم لیاقت رو منتشر میکنن به عنوان اینکه در واقع آقای رجایی تکذیب کردن اون متنی رو که منتشر شده به نقل از ایشون و این نشون میده که تا چه حد این رسانه ها حراس دارن از اینکه موضع صریح زندانیان جنبش سبز از جمله آقای دکتر رجایی در مورد انتخابات آزاد، سالم و منصفانه عریان بشه. من تأکید میکنم که آقای دکتر رجایی مثل دیگر زندانیان سیاسی که در حال حاضر در زندان اوین هستند خواسته ای جز تأکید بر برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه ندارن و تحت شرایط موجود هر گونه انتخاباتی رو یک انتخابات نمایشی و غیر سالم ارزیابی میکنن.
گزارش مینا بهارمست رو میشنیدید.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
خب میرسیم به وضعیت آلودگی هوا در تهران و بقیه شهرهای بزرگ ایران که روز به روز وخیم‌تر میشه. هنوز هم آمار رسمی و دقیقی درباره میزان مرگ و میر در اثر این آلودگی وجود نداره. اما در کنار آمار نامعلوم در این مورد، حتی اعداد و ارقام تعداد روزهایی که تهران با هوای پاک و سالم گذرونده هم مشخص نیست و هر سازمانی در این مورد آمار متفاوتی ارائه میکنه. همکارم آزاده اسدی و جزئیات بیشتر این گزارش.
سال گذشته همین روزها بود که میزان آلودگی هوا در پایتخت به حدی رسید که شهر تعطیل شد تا مردم کمتر برای استنشاق هوای آلوده به خیابان‌ها بروند. از همان زمان آمار متفاوتی درباره قربانیان آلودگی هوا منتشر می‌شود که گاهی وزارت بهداشت آنها را تکذیب کرده، گاهی هم قول انجام تحقیقات مفصل در این زمینه می‌دهد و گاهی هم در برابر این موضوع سکوت می‌کند. روزنامه همشهری با استناد به آمار سازمان بهشت زهرای تهران اوایل این هفته اعلام کرد که در پاییز امسال مرگ و میر شهروندان تهرانی نسبت به نیمه نخست سال افزایش داشته است. در حدی که چندی پیش رئیس پلیس راهنمایی رانندگی تهران بزرگ در یک نشست خبری بر جدی بودن این موضوع بر زندگی مردم تاکید کرد.
جای تعارف نیست، هوای تهران بده. آقا بارون میاد، برف میاد، 5 ساعت صاف میشه، بعد 5 ساعت انگار یه چتری از آلودگی هوای تهران رو میگیره. برین آمارای محرمانه وزارت بهداشت رو بگیرید، حضرت عباسی اگه میتونی دسترسی پیدا کنید، روزی چند نفر میمیرن؟
مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران سال پیش اعلام کرد حدود 4000 نفر مردند و به گفته او با توجه به افزایش آلاینده ها در هوای تهران باید میزان مرگ بیش از اینها باشد. زنگ خطر آلودگی بیش از حد هوا در تهران و بعضی از کلان شهرهای دیگر مثل اصفهان به حدی رسید که کارشناسان به مردم میگویند حتی استفاده از ماسک هم بیفایده است. مراجعه بیماران تنفسی و قلبی به بخش اورژانس بیمارستان‌ها به گزارش رسانه‌های داخلی هر روز بیشتر می‌شود. اما علاوه بر آمار متناقض درباره میزان مرگ و میر به خاطر آلودگی هوا، اعداد و ارقام درباره تعداد روزهای سالم و ناسالم در تهران هم متناقض و مبهم اعلام می‌شود. تهران در سال 90 تا کنون 267 روز هوای سالم و پاک، 3 روز ناسالم و 1 روز هوای بسیار ناسالم را تجربه کرده است. این را معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست در شرایطی اعلام کرده که صدای زنگ خطر آلودگی هوای تهران بارها در تابستان و پاییز امسال شنیده شد. اما از آنجایی که شهرداری هم یکی از مراجعی است که میزان آلودگی هوا را اعلام می‌کند، مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران بارها اعلام کرده سال 90 ناسالم‌ترین سال از سال 78 تا کنون بوده است و البته به گفته او از ابتدای امسال تا کنون پایتخت فقط 2 روز هوای پاک و 105 روز هوای سالم داشته است. این هم یک آمار متفاوت و متناقض دیگر. سیاه نمایی و محرمانه بودن دلایلی است که بر منتشر نشدن آمار واقعی مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا اعلام می شود. اما مشاور شهردار تهران در امور محیط زیست چندی پیش از وزیر بهداشت خواست تا تابوی اعلام میزان مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا را بشکند. در حالی که سالهاست معاینه فنی، کیفیت سوخت و کیفیت خودروهای داخلی متهمان اصلی آلودگی هوا محسوب می‌شوند، گرد و غبار مهمان ناخوانده به خصوص در شهرهای جنوبی و غربی ایران شده که به معضل آلودگی هوا اضافه کرده است. از صدا و سیمای جمهوری اسلامی در این مورد گزارش‌های مختلفی پخش می‌شود که مقصر را بیشتر همسایه‌های ایران مثل عراق معرفی می‌کند و غباری که از آن سو به سمت ایران می‌آید.
10 سالی می شود که مردم کشورمان در مناطق غرب و جنوب غربی از دست گرد و غبار یک نفس راحت نمی کشند. از سوریه، اردن، عربستان و به ویژه عراق وارد کشور می شود. باد، گرما و گرد و غبار.
این گرد و غبار مدتی در تهران ماندگار شد و به خصوص در تابستان به بقیه آلاینده ها اضافه شد.
حالا مسئولان بهداشتی میگویند این هوا آلوده است و ذرات کوچک آن تا عمق ریه ها می رود و بیماران قلبی، تنفسی و کودکان را مشکل دار می کند.
و کاظم ندافی مدیر کل مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت بر وضعیت خطرناک پایداری گرد و غبار به خصوص در جنوب ایران تاکید می کند.
زمانهایی که وقوع این پدیده را داریم از نظر کیفیت هوا شرایط در وضعیت خطرناک قرار می‌گیرد.
اما محمد دارابی کارشناس محیط زیست در ایران در گفتگو با رادیو فردا درباره دلایل وجود این پدیده در چند سال گذشته در ایران بیشتر توضیح می‌دهد.
چند سالی هستش که خشکسالی شدیدی در منطقه حاکم بوده که خود این موضوع سبب شده تا نابخردی‌های مدیریتی عوارضش دو چندان بشه و الان کار به جایی رسیده که به هر حال تا 10 استان کشور ما تحت تاثیر این ریزگردها قرار می‌گیره.
برخی مسئولان چندی پیش اعلام کردند تا کنون 70 تا 75 نوع بیماری مؤثر از آلودگی هوا و آلودگی زیست محیطی شناسایی شده است و این در حالی است که زنگ خطر آلودگی هوای تهران همچنان نواخته می شود، گاهی مدارس تعطیل می شوند و انتقاد از کیفیت سوخت مصرفی و خودروهای داخلی هم ادامه دارد.
گزارش آزاده اسدی رو می شنیدید. اما گرد و غبار و آلودگی توی تهران هر چقدر ساکنان توی هفته گذشته چقدر ساکنان این پایتخت ایران رو از بیرون کرده از تهران و باعث فرارشون شده و حداقل گله و شکایتش رو به همراه داشته، به یک دلیل ناشناخته حیوانات وحشی رو هم به این سمت کشونده. داستان چیه؟ هفته گذشته تهران شاهد حضور حیوانات وحشی مثل شیر، روباه و کرکس توی خیابون‌ها و منازل مسکونی بودن. مثلا توی همین 2 روز گذشته یکی از رهگذران توی بزرگراه همت در تهران متوجه حضور یه توله شیر شده که توی فضای سبز حاشیه بزرگراه راه می رفته. البته این رهگذر با آتش نشان ها تماس گرفته و از اون خواسته که این توده شیر رو بیان بگیرن آتش نشان ها، به خاطر اینکه امکان برخوردش با ماشین ها و از بین رفتن این توده شیر بوده، اومدن و اون رو گرفتن و به ایستگاه خودشون بردن. اما خبرها به اینجا ختم نمیشه، چون یه روباه گشنه و عصبانی دیگه هم یه جای دیگه پیدا شده، اما این دفعه توی بزرگ راه نبوده، توی طبقه همکف یه ساختمون دو طبقه، اونم خیابان ری قایم شده بوده، که البته بازم ساکنان این ساختمون بعد از اینکه این قلاده روباه رو میبینن از مامورای آتش نشانی کمک خواستن که بیاد و اینو این روباه گرسنه و خشمگین رو بگیره. و توی اخبار اینطوری که توی اخبار اومده این روباه خشمگین گویا قصد گاز گرفتن آتش نشون‌ها هم داشته. خب به هر حال اگر از این به بعد باز حیوان وحشی دیدید توی تهران خیابونا یا خونه‌ها و زیرزمینا، حتما با مامورای آتش نشانی تماس بگیرین، از اونا بخواین که این حیوانا رو به ایستگاه‌های خودشون ببرند. خب گزارش بعدی درباره روابط ایران و ترکیه هست که این روزا دچار دگرگونی اساسی شده و دو کشور به جز تنش در روابط دو جانبشون بر سر بعضی مسائل مثل سوریه و عراق هم دچار اختلاف شدند. نشریه معتبر جینز توی مقاله‌ای با عنوان رابطه ایران و ترکیه به سوی سردی گراییده است به همین موضوع پرداخته. همکارم حسن جعفری نگاهی داره به این مقاله.
نویسنده ی مقاله جینز می‌نویسد مشکل اصلی در تنش پیش آمده رقابت دو طرف برای داشتن دست بالا در منطقه است. روز به روز بر محبوبیت ترکیه در میان مردم مسلمان منطقه افزوده می‌شود و نقش دیپلماتیک ترکیه نیز به طور فزاینده‌ای در منازعات منطقه آشکارتر می‌گردد. ریچارد ویتز، استاد مؤسسه تحقیقاتی هادسن در آمریکا، در مقاله خود می‌نویسد این روزها صحنه اصلی رقابت این دو رقیب خاک عراق شده است. در حالی که نیروهای نظامی آمریکا به طور کامل از عراق بیرون می‌روند، دو همسایه عراق بر سر اینکه کدام یک نفوذ بیشتری در این کشور داشته باشند، مشغول خودنمایی‌اند. اما پرسش اینجاست که آیا منازعه ایران و ترکیه به عراق منحصر می‌ماند یا دامنه‌ای وسیع‌تر پیدا خواهد کرد و مثلا به موضوعاتی مانند پرونده هسته‌ای ایران، رژیم بشار اسد در سوریه و مسائلی از این دست هم کشیده خواهد شد یا خیر. پایان نقل قول. نویسنده این مقاله همچنین به موضوعاتی از قبیل جدایی خواهان کرد و دایره نفوذ بر منازعات منطقه نیز اشاره می کند و می گوید سالها مصالحه و روابط آشتی جویانه ترکیه و ایران به این قبیل مسائل و منازعات مجال بروز و ظهور نمی داده. اما اگر قرار باشد این رابطه آشتی جویانه بدل شود به تیرگی و تنش، آن وقت باید شاهدی رقابتی خشنتر از حال میان دو طرف باشیم. ریچارد بیت در مقالش می نویسد که در صورت پدید آمدن چنین تیرگی در روابط دو کشور، در بدترین حالت باید منتظر ماند و دید که ترکیه بلوکی شامل کشورهای سنی مذهب را رهبری خواهد کرد که در عمل مقابل ایران و شرکای کم تعدادتر شیعیش قرار خواهد گرفت. نویسنده ی مقاله جینز نوشته است که چنین رویارویی برای ترکیه نیز بی هزینه نخواهد بود و خیز چندین ساله این کشور را برای بازی کردن در مقیاسی منطقه‌ای و جهانی با خطر روبرو خواهد کرد. البته ریچارد ویتس به بهار عرب هم اشاره می کند و می نویسد در هنگامه خیزش مردم در کشورهای خاورمیانه، پررنگ شدن تقابل میان ایران و ترکیه عملاً شرایطی ویژه در منطقه پدید خواهد آورد. او این شرایط ویژه را جنگ سرد در خاورمیانه نام داده است. پیش از این یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین یکی از فرماندهان سپاه پاسداران گفته بودند در صورتی که جمهوری اسلامی هدف حمله قرار گیرد، ایران به سپر دفاع موشکی ناتو در ترکیه حمله خواهد کرد. همین اظهارات بود که علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران را ناچار کرد به ترکیه برود و در آنجا اعلام کند چنین اظهاراتی نامسئولانه است و نظر رسمی جمهوری اسلامی محسوب نمی‌شود. با این حال خبرگزاری آناتولی گزارش کرده است که احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه در دیدار با علی اکبر صالحی مراتب ناخرسندی ترکیه را صراحتاً به آگاهی او رسانده است.
گزارش حسن جعفری رو میشنیدید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
خب هند باز هم خبرساز شده، اما این دفعه به خاطر مشروب الکلی دستساز که بنابر گزارش ها نوشیدن این مشروب در شرق هند بیشتر از 140 نفر رو به کام مرگ برد، 10 نفر رو هم راهی بیمارستان کرد. همکارم هانا کاویانی و این گزارش.
خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد که گروه های امدادی به سوی روستایی در نزدیکی کلکته رهسپار شدند، جایی که صدها نفر از افراد خانواده جان باختگان در مقابل بیمارستان تجمع کرده بودند. عبدالغاین پدر یکی از کشته شدگان است که دوشنبه شب مقداری از مشروب الکلی دستساز مسموم را نوشیده بود و صبح سه‌شنبه در مقابل چشم خانواده‌اش و پیش از آن که بتوانند او را به بیمارستانی برسانند جان باخته بود. خبرگزاری ها به نقل از مقام های پلیس هند اعلام کردند که 143 نفر بر اثر نوشیدن مشروب الکلی دستساز حاوی متانول کشته شدند و ده ها نفر نیز در بیمارستان بستری شدند و 10 نفر مظنون به همکاری برای ساخت این مشروب های مسموم بازداشت شده و چند محل تولید غیرقانونی مشروبات الکلی شناسایی و بسته شدند. اما پلیس میگوید احتمالاً سرکرده این گروه فرار کرده است. اسوسییتد پرس می نویسد بسیاری از کسانی که جان خود را از دست دادن کارگر، دست فروش و راننده های ریکشا بودند که پس از یک روز کاری در کنار خیابان این مشروب های الکلی دستساز را به قیمت 20 سنت برای نیم لیتر خریده و نوشیده بودند. آنها پس از نوشیدن با مشکل مواجه شدند. حالت تهوع شدید به آنها دست داده، سردردهای غیرقابل تحمل گرفتند و از دهانشان کف سرازیر شده. عملیات تولید غیرقانونی مشروب در حاشیه شهرهای بزرگ در هند بسیار فراگیر شده، خصوصا در مناطقی که مردم توانایی مالی خرید از فروشگاه‌های مخصوص فروش الکل را ندارند. در هند علی‌رغم تابوهای دینی و فرهنگی میزان مصرف الکل بسیار بالاست، تا جایی که اسوسییتد پرس می نویسد 5% مردم هند یعنی حدود 60 میلیون نفر معتاد به الکل هستند و 2/3 الکل مصرفی در هند از طرق غیرقانونی تولید می شود و یا از خارج از هند به این کشور قاچاق می شود. الکل هایی که در برخی موارد به کشته شدن تعدادی از مردم این کشور می انجامد. گزارش سال 2004 میلادی، 7 سال پیش سازمان جهانی بهداشت، حاکی از این بود که سوء مصرف الکل یکی از مهمترین دلایل مرگ و میر در میان مردان جوان هندی محسوب می شود. البته در برخی ایالت‌های هند برای جلوگیری از کشته شدن شهروندان تدابیر نیز اندیشیده شده است. در ایالت گجرات که نوشیدن مشروبات الکلی ممنوع است، تولید و یا فروش مشروب دستساز حکم اعدام دارد. 2 سال پیش در این ایالت هند 157 نفر در اثر نوشیدن مشروب الکلی مسموم جان خود را از دست داده بودند.
گزارش هانا کاویانی رو میشنوید. اما رسیدیم به موسیقی بخش آخر صبحانه با خبر. آهنگ پورکه یا چرا عنوان ترانه ای هست که یاسمین لوی به زبان اسپانیایی با همراهی النی ویتالی خواننده یونانی زبان اجرا کرده. به ترجمه بخش‌هایی از این ترانه گوش کنید. این دنیا تا بدانجا زشت شده که صدای فریاد زمین را میشنوم، فریادی از سر درد، همه جا درد، دیگر همدردی در کس نمانده است. چرا این همه درد است؟ چرا به نام خدا این همه بی‌عدالتی است؟ چرا دیگر کودکان از رویا دست کشیدند؟ چرا مادران گریه را یک دم وا نمی گذارند؟ و من از خودم می پرسم خداوند چگونه می تواند ما و این همه را به تماشا بنشیند؟ Por todos lados Ya no nos queda compasión ¿Por qué? Porque la vida perdió su valor Porque se causa tanto dolor Tanta injusticia en el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque los niños dejaron de soñar. Porque las madres no dejan de llorar. Yo me pregunto cómo nos ve Dios.
تلفنی انا في مش استنيري مو
منوشین سید حسینی، برنامه صبحانه با خبر، خدافظ.